بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که آقای حیدری با صحبت‌هایی که از هفته‌های گذشته از شما شنیدم و مطالب دیگری که جسته و گریخته شنیدیم و یا خوانده‌ایم، به این نتیجه رسیدم که احتمالاً تقدیر این بوده که به نحوی همه ما به سمت جهنم بریم. بلزا شیطان آفریده شد تا با وسوسه‌هاش ما رو بدبخت بکنه، وگرنه چه دلیلی داشت که ما در این دنیا با دشمنی به نام شیطان مواجه باشیم؟ اینم خب سوالی است و نکاتی در این سوال نهفته که حاجی حیدری ان شاءالله به اون اشاره خواهند کرد.
سوال برمیگرده به فلسفه وجودی شیطان که اساساً هدف از آفرینش شیطان چی بوده و شیطانی که دشمن سرسخت و قسم خورده بنی آدمه و تا او رو به پرستش خودش نکشانه و به جهنم واصل نکنه آرام نمیگیره. سه جواب رو میشه در این فضا ارائه کرد که بتونه کامل ترین جواب باشه ان شاء الله، باذن الله و رخصت امام زمان ارواح نافدا. یک، این که اولا شیطان از ابتدا شیطان آفریده نشد، در حقیقت طینت او پاک بوده، بر فطرت توحیدی آفریده شد و اصلا هر نوع آفرینشی از جانب خداوند خیر محضه، شر نمیتونه باشه، شر محض، خیر محض آفرینش او. او بر فطرت توحیدی آفریده شده. اشاره کردیم نام او حارس بود و نشان فطرت توحیدیش هم این که انقدر در بندگی خداوند پیش رفت در جهتگیری به سمت خدا تا رسید به مقام عزازیل، عزیز دردانه خدا در جمع ملائک و استاد و واعظ ملائک شد. که تو در روایتی داره که وقتی که از شب معراج برگشت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ابلیس متمثل شد، اومد گفت که آیا از آسمان چهارم که رد می شدید اون منبر سوخته وارونهی که افتاده بود شما ملاحظه فرمودین؟ حضرت فرمودن آری. متوجه شدین چی بود؟ نه، اون منبر من بود که در آسمان چهارم منبر می رفتم و تمام ملائک چهار آسمان زانو می زدن، پای دست من بودن. ببینید این سیر رو طی کرده، اما چون موجودی مختار بود و سوء استفاده کرد از اختیار خودش، راه سرکشی و طغیان رو انتخاب کرد، مسیرش عوض شد. لازمه اختیاره، بله، در دایره مشیت الهی خداوند متعال هر دو راه رو برای موجود مختار که جن و انس هستن باز گذاشته. این اولا که از ابتدا شیطان آفریده نشد. دوم این که وجه خیر بودن او برای انسان چیه؟ این که اگر انسان نیروی مقاومی در مقابل خودش نداشته باشه، یک مقاومت جدی در سیر و حرکت خودش نداشته باشه، ورزیده نمیشه، استعدادهای درونی شکوفا نمیشه. شما ببینید ورزشکارانی که به عرصه ورزش وارد میشن، حتی حریفهای تمرینیشون باید حریفهای قوی باشن که او بتونه اندیشه قهرمانی و پهلوانی رو در سر بپرورانه. حریف تمرینیش هم باید قدر باشه، قوی باشه، و در نهایت هم تا بر حریفان قوی و قدر غلبه نکند به پیروزی نهایی و مقام پهلوانی و قهرمانی نخواهد رسید. این اصلا گویا قاعده آفرینشه، حقیقت هستی بر همین بنا شده که درباره موجودی که اختیار دارد باید غلبه بکنه بر نیروهای مقاوم. اون تضاد، مواجه شدن با تضادها میتونه او رو رشد بده
یا درگیر اون شرایط بشه بالاخره.
احسن، اینا این نیروی مقاوم رو بگیره، نیروی مزاحم رو بگیره، پس بزنه، غلبه پیدا بکنه تا بتونه پرواز بکنه. شما هواپیما رو ببینید، باید بر یکی از چیزهایی که باید غلبه بکنه بر به هر حال هوا و اصطکاک هواس دیگه. این هوا رو با موتورهای قوی، با پرهای قوی میگیره، پس میزنه، پرواز میکنه. اینجا هم همینطوره. این ستیز بی امان با انسان، با شیطان، در حقیقت پس زدن نیروهای مقاوم برای یک عروج، برای یک اوجگیری. تا این غلبه نباشد، تا این ستیز نباشه، در حقیقت پروازی نیست، عروجی نیست در جهتگیری به سمت خدا. پس لازمه رسیدن به اون عروج، به پرواز، به بزرگ شدن، بلند شدن، در حقیقت
این حریف قدر رو،
این حریف قدر رو میطلبه و غلبه بر او رو به اذن الله و رخصت ولی الله. و سوم این که وقتی که نگاه میکنیم، اتفاقا خداوند متعال شیطان رو که آفریده، یعنی شیطان که شیطان شده، اجازه و رخصت داده که شیطان بشه. شیطان که نیافرید او رو، با طینت پاک توحیدی آفرید، خود بر اثر طغیان شد شیطان.
بله.
اما سوال خیلی از بینندگان عزیزمون پیغام داده بودن چرا خداوند به او این همه حالا قدرت داد، حالا او که دیگر دچار ریزش و لغزش
رو مجال داده همه جولان بده،
جولان بده، اون هم با این دامها، با این فتنه ها و فسادهایی که علیه انسان دستش بازه.
بله.
اینجا با این پاسخ سوم این پاسخ داده میشه که اتفاقا به او قدرت داد که انسان در سایه سار ولایت الله و سرپرستی خداوند بمانه، بدانه که اگر از زیر سایه ولایت خدا خارج بشه و اگر به جای حرکت به سمت خدا فرار از سمت خدا داشته باشه، به جای ففرجو الالله آیه 50 سوره زاریات که همه فرار کنید به سوی خدا، همه یه عده به جای اینکه به سمت خدا فرار کنن
از خدا فرار
میکنن، بدانن که از خدا اگر فرار بکنن یک دشمن سرسخت قسم خورده در کمینشونه، اونها رو بیچاره میکنه، اونها رو به فلاکت دنیا و آخرت دوچار میکنه.
اگه ففرو الشیطان شد،
ففرو الشیطان اگر بشه، ففرو من الله اگر بشه، ففرو الالله بشه، من الله
من الله،
یعنی به جای اینکه به سوی خدا فرار بکنه از خدا فرار بکنه
به سمت شیطانه.
یعنی دو راه بیشتر نداریم، یا جهتگیری به سمت خداوند رحمان، اگر این جهتگیری نباشد و انسان در این مسیر حرکت نکنه، خواه ناخواه، دانسته یا نادانسته، خواسته یا نخواسته، به سمت شیطان داره جهتگیری.
یعنی با این نگاه این اتفاق میفته که ما یک امنیتی داریم تحت ولایت خداوند متعال.
مرحبا، گویا یک کمربند ایمنیه. وقتی که با این نگاه عارفانه نگاه میکنیم، به خاطر همین در یک روایتی از امام علی علیه السلام فرمودن که فکن معه کل قریب، نسبت به شیطان قریبانه عمل کن. گویا قریبه، ناشناسه، گویا تو اصلا او رو نمیشناسی. چرا؟ فکن معه کل قریب، مع کلب رائی، مانند عمل کردن یه قریب از راه رسیدهی با یه سگ دستاموزی گلهی که گذاشتن مثلا از گله حفاظت بکنه یا از باقی حفاظت بکنه. خب تو باید بدانی که او رو گذاشتن که اگر شما به این حریم نزدیک بشی او به تو حمله میکنه، اگه به این سگ نزدیک بشی به تو حمله میکنه، اما اگه قریبانه با او رفتار بکنی و با او حریم نگه داری، فاصله بگیری، اصلا کاری به تو نداره. حالا ما این از همین توصیه امام علی علیه السلام استفاده بکنی، بگیم فرض میکنیم همه ما در باغ ولایت خداوندیم، کما اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگمون حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام در بهشت رضوان الهی بودن، در بهشت قرب الهی بودن. یک سگ دستاموزی در بیرون این باغ هست که مرتب یه وسوسه هایی دارد، صدای او آرام شاید ابتداعا، که دعوت میکنه ما از این باغ ولایت، از رضوان الهی بیرون بریم. اگر از باغ ولایت الهی بیرون رفتیم، این سگ موقع پارس خواهد کرد، او خواهد کرد و پاچه رو حد گرفت و دیگه رها نخواهد کرد.
اگر بیرون رفتیم،
اگر بیرون بریم. اینه که میفرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا، فریب شیطان، کید و مکر و نقشه های شیطان ضعیفه، مادامی که شما در سایه سار ولایت الهی باشید، تو باغ ولایت الهی باشید و خارج نشید. درسته وسوسه های او میاد، به هر حال داره وسوسه میکنه برای خروج، اما اگه اینها رو پاسخ ندید، این وسوسه ها ابتداعا ضعیفه. اگه شما با اختیار و انتخاب خودتون اون وسوسه رو پذیرفتید و خارج شدید، گرفتار این سگ دستاموز شدید، پاچه شما رو گرفت، اون موقع کارتون گره میخوره و سخت میشه.
ولی مادامی که در این باغ ولایت هستید، امن امنید و اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه.
در امن و امان الهی هستید، اصلا تیرس شیطان خارجه. یک وسوسه هایی میرسه، اینه که میگیم ولایت خداوند رحمان یا ولایت شیطان، به میزانی که از ولایت و سرپرستی خداوند رحمان فاصله میگیریم، به گرفتاری در دست شیطان نزدیک میشیم. یه مقدار خودمونی تر، زندگی رحمانی یا زندگی شیطانی. اگر از ساحت زندگی رحمانی، اخلاق رحمانی، رفتار و گفتار رحمانی خارج بشیم، به همون میزان ما به اخلاق شیطانی، به گرفتاری های شیطانی، مرام شیطانی و در یک کلام زندگی شیطانی.
شاید برای همینه که میگن به حدود الهی نزدیک نشید و تعدی نکنید از اونها. یه وقتایی واقعا مشکل ساز میشد، یعنی واجبات و محرمات یک حدودی و یک مرزی داره.
و
اگر نزدیک بشویم به اون، مثلا به محرمات اگر حتی نزدیک هم بشویم، این وسوسه های شیطان ممکنه که خیلی
مرحبا
بیشتر بشه.
این حدود و حریم گذاری های الهی در حقیقت، همون دیوارها، برج‌ها و حصارهای همون باغ ولایت، که اگر ما خارج بشیم دیگه حس در از حس خارج شدیم، از پناهگاه خارج شدیم، دیگه دیوار مستحکمی در بین ما و شیطان نیست، در تیرس بی امان شیطان باقی.
خیلی خوب، خیلی نکات خوبی مطرح شد. من فکر میکنم که اگر در باغ ولایت خداوند متعال باشیم، خیلی احساس امنیت میکنیم و واقعا شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه.
حالا یه گریزی بزنیم که جانب. این باغ ولایت یه باغبانی داره که میشه همون امام معصوم زمان، حجت معصوم زمان.
خیلی خوب.
که اون باغبان رو اگر دیگه به حریم اون نزدیک بشیم و در جبار او باشیم،
همیشه در آغوش اوییم دیگه.
انشاءالله.
صحبت از زندگی رحمانی و زندگی شیطانی شد. حالا واقعا سوال اینجاست که آیا در سمت خدا قرار گرفتن و رفتن به سمت خدا کار سختیه یا کار ساده است؟ این سوال رو بشنوید. گفتن که آقای هدری، چرا رسیدن به زندگی رحمانی همواره همراه با مشکلات و سختی ها و باید و نباید هاست، در حالی که زندگی شیطانی این همه راحت و جذاب و همراه با آزادی های فراوانه؟ نمیشد راه رحمانی هم مثل راه شیطانی جذاب و ساده و آسان و هموار باشه؟
سوال قشنگی است. با یه مثال پاسخ بدیم. همیشه حرکت در سراشیبی راحت تر از حرکت در سربالاییه. حرکت به سمت خدا یک عروجه، یک اوج گرفتنه، یک بالا رفتنه. به خاطر همین زحمت سربالایی رو داره. اما حرکت در مسیر وسوسه های شیطانی حرکت در سراشیبی سقوطه، یعنی داره به سمت هلاکت، به سمت درکات جهنم سقوط میکنه، در دور سرازیری و سراشیب تند هم واقع شده. و معمولا این هست که انسان حرکت در سراشیبی چون براش راحت تر جلوه میکنه، میل بیشتری داره. اینه که اکثریت هم در این سراشیبی رو انتخاب میکنن، نه سربالایی رو. اما باید بدونن اون سربالایی رسیدن به بهشت، سربالایی عروج گرفتن، عارف شدن و معراج یک انسان عارف و مؤمنه و عروج گرفتن و جدا شدن. اما این یکی پیروی از وسوسه های شیطانی سراشیبی سقوط به درکات جهنمه. این رو باید لحاظ بکنیم.
و چه بسا جو برای خیلی ها هم این سقوط شاید کار ساده و آسان و جذابی هم نباشه دیگه، اونهایی که حقیقت سقوط رو میفهمن.
بله بله، اونهایی که حقیقت سقوط رو میفهمن اصلا این سراشیبی رو انتخاب نمیکنن.
انتخاب نمیکنن
چرا؟ چون که همیشه پرواز و عروج رو انتخاب میکنن. میگه باید جدا بشیم. شما وقتی سوار هواپیما میشین، هر چی عروج میگیری و اوجت بیشتر میشه، میبینی این زمین، کره زمین و حتی ساکنانش هی حقیرتر میشن، کوچیکتر میشن، محو میشه. بعد انسان تازه میفهمه چه عوالمی رو داشته و خودشو درگیر کرده بوده به چه جزئیاتی. اینه که اگر این حقیقت رو بفهمی که وسوسه های شیطانی به ظاهر فریبنده هست، تزیینش میکنه دیگه، داریم مثلا آیات الهی زینتگری میکنه، اون زینت زینتگری شیطان نسبت به این آرمان های خودش در حقیقت همون جذابیته. فریب اون رو نخوری، راحت جلوه میکنه، اما راحتی به چه قیمتی؟ قرارگیری در یه شیب تندی که دیگر نتونی برگردی و عاقبتش سقوط به دره باشه. این رو هیچ انسان عاقلی انتخاب نمیکنه.
پس عاقبت نگر باشیم واقعا
و عاقلانه. زندگی عارفانه، زندگی عاقلانه هم هست، اما زندگی شیطانی زندگی غافلانه است. همون غفلت رو میاره، عقل رو کنار میبره و انسان فریب همین زینتگری های ظاهری رو، راحتی و جذابیت ظاهری رو میخوره و در همین مسیر یه مرتبه میبینه که سقوط کرد.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از حاج آقای حیدری و همینطور دوستان خوبمون. که با سوالاتشون دارن بحث رو پیش میبرن. بارها بارها حاج آقای حیدری کاشانی صحبت از سپاهیان شیطان کردن و جنود شیطان. دوست عزیزی پرسیدن که سپاهیان شیطان چه کسانی هستند؟ آیا ممکنه که من هم خدای نکرده در شمار سپاهیان شیطان قرار بگیرم یا خیر؟ این هم حالا نکته ایست که واقعا جای بحث داره.
سوال بسیار دقیقی است. چگونه می شود که انسان با وصف انسانیت خودش، با فطرت توحیدی خودش شیطان میشه و در شمار سپاهیان شیطان قرار میگیره؟ زیباترین نگاه، نگاهیه که امام العارفین مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنان جان عالمی فداش علیه السلام و سنان، خدا قسمت بکنه انشاءالله توفیق زیارتش رو به هم به ما و همه بینندگان علویمون انشاءالله تعالی. ای گرفته تیر عشقت سینه من را هدف، یا امیر المؤمنین آرام جانم شد دلم تنگ نجف، یا علی آرام جانم شد دلم تنگ نجف. انشاءالله که حرم ما، قلب ما حرم مولامون امیر المؤمنین بشه. اون معارفی که معارف علوی توی قلب ما، جان ما و عقل وجود ما و زندگی ما میتواند اگر این معارف علوی جاری بشه جلوی شیطان رو، دستبردهای اعتقادی شیطان رو، دستبردهای دیگر شیطان رو بگیره. خطبه ای دارن، اگر یادتون باشه چند مرتبه ای تاکید کردیم به نام خطبه قاسعه.
بله.
که باید در یک کلام نامش رو گذاشت دانشگاه شیطان شناسی. از بینندگان عزیزمون، دوستانمون، خواهران و برادران ایمانی و مهدویمون میخواهیم که حداقل یک بار ترجمه این خطبه رو بخوانن. خطبه 192 نهج البلاغه. جناب ابن ابوالحدید معتزلی دانشمند اهل سنت میگه در طول 50 سال بیش از 1000 مرتبه این خطبه رو خوانده.
خطبه قاصر.
خطبه قاصر. دانشمند معتزلی اهل سنت که یک شرح عظیمی دارد بر نهج البلاغه. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی معروفه.
بله.
بیش از 1000 بار در طول 50 سال این خطبه رو خواندم. در هر مرتبه وحشت شدیدی من رو فرا گرفته. بعضی از بینندگان پیغام های متعددی داشتن که این بحث شما وحشت رو در ما ایجاد کرده. خب این وحشت مقدمه مراقبت و حفاظت بیشتره، لازمه، باید بترسیم از دشمنی که تا این وحشت نباشه که ما فرار نمی کنیم به سمت خدا. فرار وقتیه که بفهمیم، وحشت کنیم از موقعیت آسیب زا. یه هر مرتبه بر وحشت من افزوده شد و آنگاه بر بصیرت و مراقبت هم افزوده شد. 1000 مرتبه او خوانده. آیا برای امت اسلام، مسلمون ها، مخصوصا برای شیعیان محبان امیرالمؤمنین سزا و به جا نیست که یک مرتبه حداقل این رو بخوانم؟ دانشگاه شیطان شناس،
خطبه 192
نهج البلاغه،
خطبه قاصعه.
و اصلا یه بار جناب شریعتی عزیز دقت میکردم آنقدر گسترده است عرصه شیطان شناسی و آنقدر مهم و ضروریه که به نظرم رسید حداقل یک رشته و یک گرایش در معارف اسلامی ما باید داشته باشیم شیطان شناسی و راهکارهای شیطان ستیزی. چرا در مثلا دکترای شیطان شناسی و شیطان ستیزی داشته باشه یکی؟ به خدا حقه.
بله.
اینقدر گسترده است. اصلا همین خطبه رو بخوایم بررسی بکنی شاید دو ترم درسی رو بگیره به طور کامل در دانشگاه و حوزه هامون. در اونجا ترسیم میکنه تمام سوالات در رابطه با شیطان پاسخ داده شده، مالا مال از پیام های اخلاقی. در اونجا میفرماید که انسان وقتی که مراقبت نمی کنه تیرهای شیطان میاد در قلبش، وسوسه های شیطان میاد، این رو پیروی میکنه در یک سیاست گام به گام و تدریجی شیطان وارد میشه. خداوند متعال هم فرصت توبه رو مرتب باز گذاشته. با وسوسه شیطانی و هوای نفس انسان غفلت میکنه، زمین میخوره، اما بر نمیگرده، توبه نمیکنه. این باعث میشه دست ولایت شیطان بیشتر باز بشه. یعنی گویا و همون فاصله گرفتن از دیوارهای باغ، از باغ خارج میشه و این سگ هم حریم گرفته، نزدیک پشت دیوار باغ نیست. ما خارج میشیم، باز فرصت میده، ببینید شرایط خطرناکه، برگردید. توبه در حقیقت برای کسانی که از باغ خارج شدن، شرایط خطرناک رو دیدن، سریع برگردن داخل باغ. این فرصت هم داده شد، اما هی فاصله گرفت، فاصله گرفت از باغ ولایت، فاصله گرفت.
دیگه محو
دیگه محو میشه. خب خودتو داری بیچاره میکنی. اونجا تعبیر اینه، میگه کم کم به جایی میرسه که دست انسان میشه دست شیطان، زبان او میشه زبان شیطان، چشم او میشه چشم شیطان، پای او میشه پای شیطان، به جایی میرسه قلب او قلب شیطان. و بعد میگه در یک کلام این میشه بازوی توانمند شیطان. میگه چه میشود که انسان در شماره سپاهیان شیطان قرار میگیره؟ یه سیاست گام به گام و تدریجی و ان استفاده از فرصت توبه و بازگشت انسان رو به این سمت میبره. و هو شرک و شیطان، شریک شیطان میشه در جامعه انسانی. به تعبیر امام علی علیه السلام میگه به جایی میرسه، تعبیر خیلی عجیبه جناب شریعتی، فرماید وجوه هم وجوه الادمیین و قلوب هم قلوب الشیاطین.
خیلی بده،
عجیبه، به جایی میرسه که چهره شهره انسانی خیلی آراسته آرایش کرده،
برای قلبش قلب شیطانیه،
قلوب هم قلوب شیطان، خیلی دقیقه، یعنی نه قلب شیطان زده که اشاره کردیم آیه 200 سوره اعراف اشاره داره که شیطان طائف طواف کننده دور قلب منتظر نقطه نفوذه، نقطه آسیب پذیره، کسی که شیطان طائف وارد قلبش شد این میشه قلب شیطان زده، شیطان یه بمبارانی کرده،
دست بردی زده.
یه قلوب هم قلوب و شیاطین، اصلا انگار شیطان قلب انسانی رو از وجود این بیرون آورده، یه قلب شیطان کار گذاشته، قلب او همتبش با قلب شیطان میشه، ضربان قلب او میشه ضربان قلب شیطان. یه چنین حزیزی رو، یه چنین پرتگاهیه. حالا بگید که چرا راه مثلا وسوسه های شیطانی انقدر فریبنده است، انقدر جذابه؟ این سراشیبی، اون گودی رو ببین، اون پرتگاه رو ببین، اون عمق دره رو ببین،
تهش معلوم نیست واقعا،
اصلا معلوم نیست، به جایی برسی که قلبت میشه قلب شیطان دیگه، اصلا دیگه از چه انسانیت واقعی خارج میشی. پس معلومه که جایگاه او هم اسفل السافلین جهنم همراه با شیطان خواهد بود. آیا یه چنین نگاهی اون جذابیت رو کنار نمیزنه؟ که ببین به چه قیمتی؟ خیلی باید با دقت پناه میبریم به خداوند از شر فتنه
های شیطان. خیلی خوب. حالا یک سوال خیلی خوبم داریم که اونهایی که دوست دارن بدونن عاقبت شیطان چی میشه، انشالله در ادامه بحث از حاجای حیدری خواهم پرسید، قطعا بیننده برنامه. آشنایی با حربه های شیطان و سیاست های شیطان و ترفند هایی که او انتخاب میکنه برای زمین زدن ما و دست برد زدن به دین و ایمان ما، اگر ما اونها رو بشناسیم قطعا میتونیم راهکار مناسب رو اتخاذ بکنیم. دوستان زیادی پرسیدن که مهمترین این ابزارها و حربه های شیطان برای فریب دادن ما چیه؟ در اصل بحثم قبلا اشاره کردید گهگاهی، ولی حالا به صورت منسجم‌تر،
اگر خاطر شریفشون باشه، بینندگان عزیزمون که خیلی هاشون پیغام دادن، اصلا برای ما یک دانشگاه هست برنامه سمت خدا و قلم و کاغذ رو دست میگیریم، از ابتدا تا انتها می‌نویسیم و خیلی هم توصیه داشتن آرام بگید مطالب و خیلی ها جا میفته، که انشالله حالا مراجعه بکنن
به سایت ما، بله
انشالله تعالی از طرق دیگه، که ما نمیتونیم خیلی کند صحبت بکنیم چون حجم عظیم مطالب هست. همونطور که مستحضر هستید، در طول این برنامه ها تهاجم های چهارگانه شیطان رو گفتیم، در حینش ترفند های شیطان گفته شد که مثلا از حمله از پشت سر چی کار میکنه، بله. این تعلق و دلبستگی به دنیا رو، در مقابلش ما باید چه کار بکنیم، وارستگی از دنیا رو. اما خب خیلی از حربه ها هنوز گفته نشده، بحث داریم در اینجا که دیگه میخواییم پرونده بسته بشه امروز و انشاءالله از هفته آینده با عنایت خود امام زمان ارواحنا به بحث رهبرشناسی رو انشاءالله آغاز بکنیم. ببینید حربه های شیطان متفاوته. مثلا شما در روایاتی ما شاهد هستیم میفرماید که برای شیطان یک آب دهانیست، آب دهانی داره شیطان، فخوال کذب، اون دروغه. یعنی انسان دروغگو گویا که دهانش رو باز کرده، دهان به دهان شیطان، شیطان داره مرتب آب دهان خودش رو داخل دهان او میاندازه، این به صورت دروغ تحویل میده آب دهان شیطان. ان شیطان للشیطان لؤق فهو الکذب. ببینید این نگاه ها اگر باشه کسی به سمت کذب و دروغ میره. و بعد در آیه‌ای داریم که می‌فرماید هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا بهتون خبر بدم که شیاطین بر چه قلوبی نازل میشن؟ تنزل علی کل افاکن افیم، شیاطین بر قلب‌های بسیار دروغگوی گناهکار، افاک اسیم، افک بر وزن پلک همون کذب میشه، افاک یعنی کذاب، بسیار دروغگو، بسیار دروغگویان قلبشون رو فرودگاهی میکنن برای فرود شیطان، ابلیس و سپاهیان شیطان. حربه شیطان کذبه. اگه شما میخواهید ببینیم زندگی ما تا چه حد رحمانیه و تا چه حد شیطانی، باید ببینیم کذب و دروغ تا چه حد جایگاه داره در چنین زندگی. با همین ملاک و معیار میتونیم تعیین بکنیم زندگی ما، جامعه ما، خانواده ما
رحمانیست یا شیطانی.
فرودگاه شیطان و شیاطین میشه وجود انسان دروغگو. ببینید چقدر چه مراقبتی رو ایجاد میکنه، چه هوشداری رو ایجاد میکنه. بله وحشت از دروغ خیلی خوبه، انسان از دروغ فاصله بگیره.
بله.
این دروغ گویا ما رو از ساحت ولایت الله و ولایت خلیفت الرحمن خارج میکنه. یا مثلا داریم غضب آتشباری شیطانه، پاره های آتشی است از جانب شیطان. مثلا قدیم منجنیق هایی بوده درش آتش میگذاشتن، گلوله های آتشین میگذاشتن و پرتاب میکردن داخل اون برج و بارو و از روی در حقیقت برج و باروها داخل اون حصن مستحکم که اون قلعه رو بزنن داخل اهلش رو. غضب آتشباری شیطانه، یعنی منجنیق گذاشته، گلوله های آتشین گذاشته، داره پرتاب میکنه داخل باغ. مواظب باشی. کسی که خودشو در محیط غضب قرار میده، این گلوله های آتشین وارد باغ نمیشه، اما ممکنه برای کسانی که خارج باغ شدن، بیرون دیواره هستن، دامن اونا رو بگیره. تا نزدیکی باغ میاد، تا نزدیکی دیواره های باغ میاد. بعد میگه کسی که خودشو در محیط غضب و ناراحتی، کینه و کدورت قرار میده، خودشو در معرض تیرباران شیطان و آتشباری شیطان قرار داده. بعد امام معصوم میفرماید که نمیبینید موقع غضب چگونه حرارتی شما رو میگیره، رگها بیرون میزنه، چهره برافروخته میشه. این حرارت نتیجه آتشباری شیطانه. حواسمون باشه. بد اخلاقی ها، مثلا یه حربه شیطان چیه؟ بد اخلاقی ها، تندگویی ها، تندخویی ها، اینکه انسان غضب آلود برخورد بکنه، خشم آلود، نه رحمانی، نه لطیف. میگه که این در حقیقت روایت عجیبی داریم، میفرماید که انسان بد اخلاق مهاری به گردنش آویخته شده که سررشته این مهار در دست خود ابلیس، او رو به سمت تمام شرور و بدیها میبره، عاقبت هم او رو با خودش به قعر جهنم میبره. اما انسان خوش اخلاق، مهاری به گردنش، طرف دیگر این مهار در دست ملک و فرشته ای از جانب خداوند رحمان که او رو به سمت تمام خیرات و خوبی ها و عاقبت بهش میبره. حربه شیطان بد اخلاقیه، ما رو از کوره زود در بریم، عصبانی بشیم، تندگویی بکنیم، تندخویی بکنیم. ببینید همین غضب، خوش اخلاقی یا بد اخلاقی، میتونه یه ملاک باشه. زندگی ما رحمانی است یا شیطانی؟ سبک زندگی ما به میزانی که خوش اخلاقی ها، اخلاق رحمانی درش جاری و ساری باشه، سبک زندگی رحمانیه. اما به میزانی که تندگویی ها، تندخویی ها، از کوره در رفتن ها، غضب ها، خشم ها، کینه ها، کدورت ها حاکم باشه، زندگی شیطانیه. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، حزب شیطان خسارت زدن در دنیا و آخرت. مواظب باشیم که در حزب شیطان وارد نشیم.
خیلی خوب. حالا از غضب گفتید، از کذب گفتید، از خشم و بد اخلاقی گفتید، اینا ریشه همه رذایل دیگه، مفتاح کل شر. لذا من احساس میکنم که هر وقتی که ما خودمون قلبا هم دریافت میکنیم چه کاری خوبه چه کاری بده دیگه، یعنی چیز قلبی و باطنی است، آدمو یک کار بد انجام میدن، خودشون همون لحظه متوجه میشن و اونجا شیطان مشوق اصلی ماست دیگه.
یعنی ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، به انسان یه قدرتی داده شده که خیلی آگاهانه و تیزبینانه میتونه نفس خودش رو محک بزنه.
همونجا میشه دست شیطان دید واقعا.
بله.
همون وقتی متأسفانه توجه
میبینه اما توجه نمیکنه، خودش رو در اختیار قرار میده، دیگه به جایی میرسه که دیگه نمیبینه، انقدر دیگه پرده های غفلت ضخیم میشه. و بعد همین رو هم همیشه این رو داشته باشیم که ممکن است دست برد شیطان، تیرباران شیطان ما رو بگیره، اما راه بازگشت و توبه همیشه بازه.
حتی اگر از این دیوارهای باغ ولایت خداوند متعال فرسنگ ها فاصله
بگیریم، این جاده بازه و بعد در این باغ هم بازه. راه عبودیت و بندگی رو هر که در پیش بگیره، خداوند او رو به جایی میرسونه که دیگه سیطره شیطان بر اون نداشته باشه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونا که میشن عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمان، توی شیطان، توی ابلیس با سپاهیان دیگه هیچ سیطره‌ای بر اونها نخواهد. ان شاء الله که در شما رو عباد الرحمن و بندگان خدا.
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب. فرمود که اگر بنده های گناهکار من میدونستن که من چقدر به اونها مشتاقم، بند بند وجودشون از همه میگسست. خداوند متعال بند. خیلی خوب. ان شاء الله که موفق باشید همه شما بنده های خوبم و ان شاء الله هیچ وقت شیطان سلطه‌ای بر ما پیدا نکنه. حاجی دری خیلی ممنون، متشکرم.
خدا
میخواد کتابم معرفی بکنم چون شما خواستید. ان شاء الله بعد از تلاوت آیات بیننده بخش دوم گفتگومون باشید. معرفی کتابم خواهیم داشت برای مراجعه دقیق‌تر شما. صفحه 209 مصحف شریف رو در سمت خدای امروز تلاوت می‌کنیم، آیات 7 تا 14 سوره مبارکه یونس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين لا يرجون لقاء عجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
اللهم صل على محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنم که خدایا به بی‌نیازی ما در حلال بازار شیطان رو کساد کن. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو که وعده کرده بودم خدمت شما همراه شما باشیم. حاج به حیدری عزیزمون، آقا بفرمایید.
آیات بسیار زیبا و روح‌انگیزیه و یک دورنمای بسیار زیبایی میده به انسان در دورنمای زندگی شیطانی و دورنمای زندگی رحمانی. که انسان در یک انتخاب عارفانه و آگاهانه و عاقلانه خودش انتخاب بکنه، مخصوصا آیات 7 تا 10. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، کسانی که امیدی به دیدار ما ندارن، یعنی معاد رو منکرن، یعنی اون حمله از پیش روی شیطان که ایجاد غفلت به آخرت بود در موردشون واقع شده.
بله.
و رضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، اینها یک اطمینان رضایت دادن به زندگی دنیایی و یک اطمینان و اطمینان کاذبی به دنیا پیدا کردن. اینم حمله از پشت سر شیطان که ایجاد دلبستگی شدید به دنیا بود. چنین کسانی بدانید، کسانی که خودشونو تحت اختیار شیطان قرار میدن، غفلت به آخرت و دلبستگی به دنیا.
شیطان تونست نفوذ بکنه و از این حرب
و کسی که باز میذاره تا شیطان نفوذ بکنه و توبه نمیکنه و بازگشت نمیکنه. والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که از آیات و نشانه هایی که براشون میذاریم در جهتگیری به سمت خدا غفلت میکنن، اولئک مأواهم النار، بدانن که عاقبتشون آتش و جهنم. به ما کانو یکسبو، اون عملکردهای شیطانی که داشتن، یعنی این عاقبت و فرجام زندگی شیطانی پیش ما باز میکنه. اما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان آوردن، عمل صالح، رفتار و اخلاق رحمانی، یهدیهم ربهم به ایمانهم، با این ایمانشون و با این اخلاق و رفتارشون خداوند مرتب اونها رو هدایت میکنه. تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، بهشهایی که نهرهاش یک سر جاریه. دعواهم فیها سبحانك اللهم، حالا فضای بهشت رو ترسیم میکنه خیلی زیبا، میگه این نگرش رحمانی اینها رو به بهشت میبره. در بهشت هم میبینی به هر نعمت بهشتی میرسن به یاد خدا میافتن، نگرششون رحمانی، هر نعمتی در اختیارشون گذاشته میشه سبحانك اللهم، تو پاک و منزهی خدایا، تو آفرینندهی، تو منعمی. و تحیتهم فیها سلام، سلم و سلامت و امنیت، این درود و سلامشون، صلواتشون سلامه. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، آخرین دعا و نیایششون هم ذکر الحمد لله رب العالمینه، که گفتیم شیطان میخواد ما رو از روی کرده شاکرانه غافل بکنه. کسی که در شمار شکرگزارانه عاقبتش بهشته، توی بهش هم نگاهش شاکرانه است، عارفانه است، که امیدواریم در شمار این بهشتیان عارف و شاکر باشه
انشالله. و انشالله حربه های شیطان هیچ کدومش در مورد ما کارساز نباشه. اونهایی که میخوان شیطان رو بیشتر بشناسن و راهکارهای شیطان ستیزی رو بدونن، آقای حیدری میخوان کتاب معرفی بکنن. بفرمید آقا، ما خدمتون هستیم.
کتاب های متعددی داریم، اما این کتاب مساف بی پایان با شیطان از جناب دکتر فتح الله نجار زادگان، کتاب برگزیده و بسیار جامع و مناسبی هست. خب که بینندگان تهیه بکنن انشالله.
مساف بی پایان با شیطان، نوشته های دکتر نجارزادگان، که انشالله دوستان میتونن به سایت ما هم مراجعه بکنن و نحوه تهیه کتاب رو اونجا دوستان بهشون خواهند گفت. خیلی خوب. اما خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه در این فرصت باقی مونده ما بحثمون رو به یک جایی برسونیم. خیلی ها پرسیدن آقای حیدری که آیا فکر گناه هم گناهه؟ چون این وقتایی ما خودمون احساس میکنیم وقتی که به یک گناهی فکر میکنیم داریم به مرز دیوار ولایت خداوند متعال با شیطان نزدیک میشیم. آیا فکر گناه گناه هست و یک کار شیطانیه یا نه؟
اگر خاطرتون باشه به درهای هشتگانه بهشت در مقابل درهای هفتگانه جهنم اشاره کردیم. بله. اون در هشتم بهشت در حقیقت در نیات پاک، افکار پاک، خودش حسنه محسوب میشه، عمل صالح محسوب میشه و یه دری رو به بهش به سوی ما باز میکنه. اما افکار و نیات بد مادامی که به عمل کرد شیطانی تبدیل نشده ما رو جهنمی نمی کنه. این در بسته است به سوی جهنم و این هم از لطف بی نهایت خداوند رحمانه. نیت ها و افکار شیطانی این تا عمل نشده جهنمی نمی کنه، اما نیت ها و افکار رحمانی انسان رو بهشتی می کنه، عمل صالح حساب میشه. اما به این معنا نیستش که انسان خودش رو رها بگذاره در مقابل این افکار و وسوسه های شیطانی
و این افکار جولان بده برای خودش،
که اگر جولان داد عملا آرام آرام ما رو از وسط باغ به دیواره های باغ نزدیک کرده، به در باغ نزدیک کرده و کم کم یه مرتبه میبینی که به بیرونی باغ هدایت شدیم.
یعنی افکارم میتواند حدود الله باشه دیگه که نباید
بشه. بله در مقام حالا ببینید از نظر حکم شرعی این گناه نیست، حرام نیست، اما از نظر اخلاقی قلب المؤمنه عرش الرحمانه، جایگاه خداوند رحمانه، نه جایگاه شیطان، حتی در مقام فکر، در مقام نیت. یک نکته ای رو بینندگان عزیزمون خیلی گویا تاکید کرده بودن، حیف اینجا پاسخ داده نشه، که شیطان افکار شیطانی به ذهن ما میاد، حتی نوشتن در نماز، حتی نوشتن مثلا در شب قدر هنگام قرآن به سر گرفتن،
بله.
یه مرتبه یه فکرای شیطانی، یک اعتقاد داشته، وسوسه های شیطانی، این رو چجوری باید ما درمان بکنی؟ خب درمانش یه ریشه هایی باید، اون ریشهش از کجا بوده، اون ریشه رو بزنیم. اما
دو سه دقیقه وقت داریم،
بله. یک نمازی رو داریم به نام نماز حدیث نفس، اون که شیطان هی میاد با اعتقادات ما در نهان قلبمون، در نهان نفسمون هی زیر میکنه، در ملحقات مفاتیح الجنان آمده. کسی که گرفتار این وسوسه های اعتقادی میشه، اون نماز رو، نماز رو داریم از صلات حس نمن سطبات شیاطین. نماز یک حس، یک دژ مستحکم در مقابل وسوسه های شیطانیه. یک قسمتی از این وسوسه ها اعتقادیه، بعضی نشان نسبت به حقانیت نبوت و حقانیت امامت حتی تو ذهن ما وسوسه میکنه. اون نماز حدیث نفس رو بخونن، با نماز، با تقویت ارتباطشون با قرآن و اطرت و معارف الهی، خودشون رو در دژ مستحکم الهی قرار بدن.
خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. فقط اون سوالی که بعد کرده بودیم به دوستان خوب بینندمون که عاقبت شیطان چه خواهد شد؟
خیلی خلاصه عرض بکنیم، در تفسیر الی یوم الوقت المعلوم که فرصت گرفت و خداوند گفت تا قیامت به من مهلت بده ابلیس، خطاب اومد که نه، تا قیامت نه، الی یوم الوقت المعلوم، روزی که وقتش در نزد خدا معلومه. در تفاسیر داریم که الی یوم الوقت المعلوم در روزگار ظهور امام زمان ارواح نافدا هست، که ابلیس تمام سپاهیانشو به عرصه میاره در مقابل سپاهیان امام زمان، و در حالی که به ظاهر داره غلبه میکنه، یه مرتبه پا به فرار میگذاره. خطاب میاد کجا داریم میریم؟ ما داریم پیروز میشیم، غلبه نیروهای شیطانی و نیروهای رحمانی در آستانه است، که ابلیس پا به فرار میگذاره، میگه من چیزی رو میبینم که شما نمیبینید. اشاره این میشه در روایات به رجعت پیامبر، به رجعت امیرالمؤمنین و اذن و رخصتی که از جانب خداوند رحمان، از جانب پیامبر، از جانب امیرالمؤمنین به امام زمان ارواح نافدا داده میشه، و ابلیس در راه فرار ذبح میشه، ذبح میشه و کشته میشه، و از اون لحظه به بعد تومار شیطان، سپاهیان شیطان و وسوسات شیطانی در هم پیچیده میشه، که امیدواریم خداوند در ظهور امام زمان ما انشاءالله تعجیل بکنه، انشاءالله. که ما شاهد باشیم در هم پیچیده شدن تومار شیطان و شیاطین عالم.
خیلی خوب، آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی روز خوبی بود در کنار آقای حیدری و کنار شما دوستان خوب بیننده مون. انشاءالله شنبه با حضور دکتر رفیق خدمتتون خواهیم رسید. جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خدایا به حرمت امام زمانمون همیشه راه توبه، راه بازگشت به سایسار ولایت الهی، به رضوان ولایت الله، به رضوان ولایت خلیفت الرحمن، به ولایت امام زمان رو پیش پای ما باز بگردان و ما رو موفق به حضور در این باغ و استقامت در باغ ولایت موفق بدار
انشاءالله. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تیتراژ پایانی برنامه امروز مورد توجه خیلی از شما، تیتراژ انالعبد که تقدیم حضور شما می شود. تا سلامی دوباره در پناه خداوند متعال باشید. جا متشکرم از شما، سلام باشید. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كريبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا.